کردها هم همراه بقیه آریایی ها به سمت فلات ایران کوچ میکنن و در منطقه غربی فلات ساکن میشن. آریایی ها شامل قبایل مختلفی هستند که یکی از اونها مادها هستن که طوایف کرد هم در این دسته قرار میگیرن. بعضی از مورخین گفتن کردها از طرف سواحل جنوبی یا شمالی دریای بالتیک مستقیما به سمت قفقاز و ارمنستان اومدن و از اونجا با عبور از کوههای آرارات تا دریای عمان و در غرب تا دریای مدیترانه پراکنده شدن. اما بعضی دیگر از مورخان عقیده دارن که کردها از طرف شرق یعنی آسیای مرکزی به سواحل جنوب دریای مازندران و از اونجا هم به سمت غرب و حوزه دجله و دریای مدیترانه پراکنده شدند. از حدود 4000 سال پیش از میلاد لولویی ها یا لولوبی ها، گوتی ها، کاسی ها و هوری ها از قبایل اصلی کردها بودند که با سومری ها، آکدی ها و ایلامی ها هم عصر بودند. مورخین کردها را در دو دسته، دسته اول که همون کردهای غرب یا آرارتی ها که یا همون گوتی ها هستند تقسیم بندی میکنند و دسته دوم هم میشن کردهای شرق یا همون مادها که ما هم از این دسته بندی تبعیت میکنیم. اما اینکه اول کدومی که از این کردها وارد این منطقه شدن جای بحث داره. بر حسب آثار و مدارک 5 دوره رو میشه برای کردها در نظر گرفت. دوره اول، دوره پیش از تاریخ تا سال 3600 پیش از میلاد مسیح. این دوره آغاز حکومت گوتی ها به مدت 2 قرنه. اما از اونجا که اطلاعات زیادی در این دوره وجود نداره ما هم وقت زیادی رو برای اون صرف نمی کنیم. اما دوره دوم از سال 3600 قبل از میلاد تا 850 پیش از میلاد، یعنی دوره ارتباط کردها با سومری ها و آکدی ها و آشورها و ایلامی ها تا زمان تشکیل دولت ماد هست. یک نکته جالب درباره کتاب تاریخ مردوخ اینه که توی این کتاب برخلاف بقیه کتاب‌های تاریخ دوره پیشدادیان و کیانیان رو به عنوان تاریخ اساطیری در نظر نگرفته و به عنوان تاریخ واقعی این مملکت در نظر داره اون رو. طبق این کتاب حدوداً در سال 2192 پیش از میلاد فریدون پیشدادی با کمک کاوه آهنگر مادی بر ضحاکیان پیروز میشن. تو این دوره حکومت‌ها و طوایف مختلفی در منطقه که شامل غرب و شمال غرب ایران امروزی تا کوههای قفقاز و شرق ترکیه امروزی و عراق و سوریه است وجود داشتند. گوتی، کوتی و یا کاردو یک اسم عام بوده که همه اقوام و طوایف این سرزمین مثل لولویی ها، کاسی ها، نایری ها و خالدی ها رو در بر می گرفته. مثل کلمه کرد که به همه طایفه های زازا، گوران و کلهور امروزه گفته میشه. این نظریه توسط تاریخ نگاران زیادی مثل دیاکونوف مطرح شده. توی این دوره یعنی قبل از تشکیل حکومت مادها دولت مانا هم که اتحادیه ای از قبایل بودن در جلگه جنوبی دریاچه ارومیه به وجود میاد که قصد مقاومت در برابر آشورها و اورارتوها رو داشتن.
عزیزان شنونده، تا اینجا با پیشینه تاریخی قوم کرد و برخی خصوصیات اخلاقی آنها آشنا شدیم. مناسب است در ادامه برنامه امروز با پوشاک زنان و مردان کرد آشنا شویم. البته گفتنی است در شهرهایی که اقوام کرد ساکن هستند، برخی از مردم لباسهای معمولی مانند سایر شهروندان ایرانی می پوشند، ولی غالباً ترجیح می دهند لباس سنتی خود را و خصوص در جشن‌ها و عروسی‌ها برتن کنند. لباس و پوشاک کردها از تنوع و غنای فوق‌العاده‌ای برخوردار است که در زینت‌ها و رنگ‌های لباس به چشم می‌خورد. لباس کردی یک رنگ نیست، بلکه آنها برای لباس خود از ترکیب رنگ‌های مختلف استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد که طبیعت و محیط زیبای پیرامون در این تنوع رنگ تأثیر مهمی داشته است. هرچند در وضع و شکل پوشاک کردهای مناطق آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تفاوت‌های مشاهده می‌شود، اما به جهت آنکه شباهت‌های بسیار با هم دارند، در این برنامه به طور کلی به توصیف پوشاک مردم کرد می‌پردازیم. پوشک بانوان کرد شامل کف، شلوار، پیراهن، جلیقه، قبا یا کت همراه با دستمال زینتی، روسری، سربند و شال کمر است. کفش های بانوان کرد اغلب از چرم طبیعی با طرحی ساده است که روی کفش را معمولاً با نخهای رنگی ابریشمی نقش بندی و گلدوزی می کنند. شلوار آنان از پارچه های ساتن و کاملاً گلدار انتخاب می شود و پیراهن آنها تمام قد، بلند و کاملاً آزاد است و قسمت جلو پیراهن با پولک های تزئینی دوخته می شود. آستین پیراهن نیز شکل خاصی دارد و قسمتی به صورت سگوش در ادامه مچ دست و آستین متصل است که به آن پولک دوخته می شود. جلیقه بانوان کرد از مخملهای الوان دوخته می شود و با یراقهای پهن، نوارها و پولکهای بسیار تزئین می شود. معمولاً دو حاشیه جلو جلیقه از سر شانه تا به پایین و پهلوهای آن پر از سکه ها و زیورهای طلا می باشد. کت یا قبا نیز مانند پیراهن آنها تمام قد است و بر روی پیراهن پوشیده می شود. قبا را معمولاً از پارچه های به جنس زری و با رنگ های متنوع انتخاب می کنند. پوشش سر بانوان کرد نیز به صورتی است که ضمن زیبایی خاص کاملاً موهای آنان را می پوشانند و ابهت خاصی به آنها می دهد و شامل یک کلاه و شال بلندی است که بر دور آن پیچیده می شود و بر روی آن روسری تور با تزئینات پولک دوزی استفاده می کنند. شال کمر آنان نیز به طول 9 متر و عرض 30 سانتی متر است که بر دور کمر می پیچند. اما پوشاک مردان کرد. پوشاک مردان کرد نیز شامل عرقچین، سربند، پیراهن، کت و شلوار و شال کمر است. سربند مردان کرد شامل دستمال‌های متعددی از جنس ابریشم به رنگ‌های مختلف است که بر دور عرقچین یا کلاه مخروطی خود می‌پیچند. لبه همه سربندها ریشه دارند که در اطراف صورت مردان کرد آویزان است. پیراهن مردان کرد دارای یقه گرد است و در لبه آستین سگوشه‌ای پارچه آویزان است. کت مردان کرد نیز به اشکال مختلف دوخته می شود و بر روی پیراهن مورد استفاده قرار می گیرد. شلوار آنان نیز کاملا گشاد و راحت است و با نوع فعالیت های آنان هماهنگی دارد و از جنس پارچه های ضخیم دوخته می شود. مردان کرد از پوششی به نام پستک مانند جلیقه نیز استفاده می کنند و شال کمری آنان نیز مانند زنان کرد است، با این تفاوت که طول آن 18 تا 20 متر است و آن را اغلب به شکل زنجیری به کمر می بندند. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در جهان از ورزشکار، مربی و مدیر برای شادمان کردن ملت و آبرومند کردن کشور تشکر کردند. متن پیام رهبر انقلاب بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، با جوانان قهرمان کشتی فرنگی تبریک میگویم. عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد ملت را شادمان و کشور را آبرومند کرد. از خداوند سربلندی و پیروزی شما را مسلط میکنم و با ورزشکار و مربی و مدیر آفرین میگویم. سید علی خامنه ای، 30 شهریور 1404. تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران پس از 11 سال و برای دومین بار توانست مقتدرانه بر سکوی قهرمانی جهان در مسابقات زاگرب 2025 بیستد. این نخستین بار در تاریخ ورزش ایران است که تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی همزمان در یک دوره از مسابقات موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان می شوند. اتحادیه اروپا به مناسبت 21 سپتامبر روز جهانی صلح با نشر پیامی بر تعهد خود برای حمایت از صلح، امنیت و مسئولیت تمام مردم افغانستان به ویژه زنان و جوانان تاکید کرد. در این پیام آمده است که اتحادیه اروپا در کنار مردم افغانستان ایستاده و تلاش می‌کند با تقویت ظرفیت‌های اقتصادی زمینه ساختن آینده‌ای صلح آمیز و مرفه‌تر برای این کشور فراهم شود. اتحادیه اروپا همچنین زنان و جوانان افغانستان را محور اصلی صلح پایدار در کشور خوانده و گفته است که حمایت از آنان بخشی جدایی ناپذیر از برنامه‌های این اتحادیه است. سازمان ملل متحد در سال 1981 21 سپتامبر را روز جهانی صلح نامگذاری کرد تا جهان را به اهمیت این ارزش والا متوجه سازد. شعار امسال روز جهانی صلح، هنر در خدمت صلح اعلام شده است. در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، مؤسسه خیریه سید شهدا علیه السلام افغانستان با همکاری گروه کوهنوردی فرهنگی آریانا پامیر اردوی یک روزه ای را برای دانش آموزان تحت پوشش خود و خانواده‌هایشان در مشهد برگزار کرد. این برنامه فرهنگی تفریحی با هدف تقویت روحیه دانش آموزان مهاجر و ایجاد فضایی شاد و صمیمی برای آنان تدارک دیده شد. غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
در آستانه آغاز سال تعلیمی جدید در ایران، مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان با همکاری گروه کوهنوردی فرهنگی آریانا پامیر اردوی یک روزه ای را برای دانش آموزان تحت پوشش خود و خانواده های این دانش آموزان در مشهد برگزار کرد. این برنامه فرهنگی تفریحی با هدف تقویت روحیه دانش آموزان مهاجر و ایجاد فضایی شاد و صمیمی برای آنان تدارک دیده شد. بازدید از باغ وحش مشهد، حضور در پارک وکیل‌آباد، اجرای برنامه‌های شاد توسط دانش آموزان و پذیرایی با میان و ادب و نهار از بخش‌های اصلی این اردو بود که با استقبال کودکان و خانواده‌های آنها همراه شد. سید حسین مجاب از مسئولین برگزاری این اردو در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت همه کودکان حق دارند از فضاهای شاد بهره‌مند شوند. ما تلاش کردیم پیش از آغاز سال تعلیمی فرصتی فراهم کنیم تا این دانش آموزان لحظاتی شاد و به یاد ماندنی را تجربه کنند. هدف اصلی ما شاد کردن دل این کودکان بوده است.
ما هر کدومان فرزندی داریم قطعاً و خانواده خودمان هم دوست داریم به این نقاط و به این نکات های محل تفریحی و اینا ببریم. و اینا که به هر حال به عناوین مختلف فاقد سرپرست هستن، خب مثل بچه های ما حق دارن که استفاده کنن از این محیط. و مؤسس خیری سید شادام در همین جد یک تقریبا نوآوری و یک اتفاق جدیدی بود که گفتن این عزیزانی که تا حالا باقواش نیده بودن در یک اقدامی که قبل از آغاز سال تحصیلی که اینا انشالله از سبا صبح مدرسه میرن و گفتن یک انرژی مثبتی برای اینا بدیم، تصمیم بعدی شد که اینا را صبح که بیاریم باغ وحش وکیل آباد و انواع و اقسام حیوانات ببینم و بعد از هم باز اینا را داخل پارک وکیل آباد به صرف نهار دعوتشان کنیم. کل هدف مجموعه بازم فقط خرسند کردن و شاد کردن دل فرزندان ایتام بود.
پروین تاجدار، مسئول مدارس سید الشهدا علیه السلام در هرات، با اشاره به اهمیت تفریح برای رشد سالم کودکان گفت همانطور که انسان‌ها به غذا و هوا نیاز دارند، سرگرمی‌های مفید و نشاط اجتماعی نیز برای آنها ضروری است. خانواده‌های کمبرخوردار به دلیل مشکلات اقتصادی کمتر می‌توانند چنین فرصت‌هایی را برای فرزندان خود فراهم کنند. بنابراین خوب است خیرین در کنار حمایت‌های مالی به نشاط و تقویت روحیه کودکان نیز توجه کنند.
واقعا خیلی این تفریحا و این برنامه‌ای که از طرف مؤسسه خیریه به این نوجوانان عزیز و این بچه‌های گل گرفته میشه به روحی از اینا خیلی تاثیر بسیار بسزایی داره و برای روحی از اینا به تقویت اعتماد به نفس بالا اینا، برای همپذیری از اینا، برای مسئولیت پذیری خود اینا. واقعا این تفریحا ضمن از این که از نظر روحی شاد میشم در کنار از این چیزی هم اینا میآموزم به کنار هم دیگر. واقعا کسانی که در این راستا زحمت میکشم، خدمت میکنم و بری از این بچه ها نشاط میارم و در این محیط ها اونا آشنا میکنم با اجتماع جامعه، با محیط که هم دوره های با هم هستن، واقعا خیلی خیلی عالیه.
مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام طی سالهای اخیر برنامه های متنوعی را برای حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مهاجر افغانستانی مستعد اما کم بضاعت اجرا کرده است. طرح دانش و طرح حامی از جمله این ابتکارات هستند که به کمک هزینه های تحصیلی، اهدای لوازم و تحریر و کوله پشتی، برگزاری آزمون های درسی، جلسات مشاوره و جشن های تشویقی برای دانش آموزان ممتاز میپردازند. برگزاری چنین اردوهایی نشان می‌دهد که حمایت از کودکان و نوجوانان تنها در تأمین نیازهای تحصیلی خلاصه نمی‌شود، بلکه توجه به نشاط روحی و ایجاد لحظات شاد در کنار خانواده نیز بخش مهمی از مسیر رشد کودکان است. خیریه سید الشهدا علیه السلام با این اقدام نه تنها گامی در جهت تقویت انگیزه تحصیلی دانش آموزان برداشته، بلکه لبخندهای ارزشمند بر چهره کودکانی نشان که در آستانه سال تعلیمی جدید بیش از هر چیز به امید و شادی نیاز دارند. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
برزش 100,000 دلار دارو و تجهیزات طبی با شفاخانه حوزوی در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا کمک صورت گرفت. جزئیات را در گزارش آصف شینواری بشنوید.
با ارزش مبلغ 100,000 دلار دارو و تجهیزات طبی با بیمارستان حوزوی در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا کمک صورت گرفت. مسئولان میگوید از این دارو و وسایل در واقعیت عاجل استفاده خواهد شد. دکتر میراج گل عادل رئیس سیاتامه ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان میگوید بر اساس تقاضای آنها اداره بین المللی هلال احمر در کابل بارزش مبلغ 100,000 دلار دارو و وسایل طبی را با بیمارستان حمزوی این ولایت کمک نمود و گفت از این دارو و وسایل طبی در واقعیت عاجل استفاده صورت خواهد گرفت.
لکه څنګه ستاسو بهتر معلومات در سیاسی په عاجل په امرجنسیانو کې دوی کې کار کوي نو دوی موږ لپاره د کم اویا اقلامه طبی وسایل واخیستل د یو لک ډالرو په ارزښت باندې.
رئیس ساتامه ولایت پکتیا گفت به نسبت نبود ماشین سیتی اسکن برای اجرای ازمایشات پیشرفته مریضان ناگزیر به بیمارستانهای سکتور خصوصی و یا هم به ولایت دیگر کشور می رفتند. وی گفت در نتیجه تلاش های مقرر آنها قرار است در آینده نزدیک یک دستگاه پیشرفته سیتیسکین با ارزش بیش از 60 میلیون افغانی از جانب وزارت صحت عامه افغانستان در بیمارستان حوزوی شهر گردیز نصب و مورد استفاده قرار داده شود. باشندگان شهر گردیز از این اقدام اداره صحت ولایت پکتیا استقبال نموده میگویند با نصب و مورد استفاده قرار دادن وسایل طبی و همچنان رفع نیازمندی های دارو مریضداران دیگر نیاز رفتن به داخل و خارج برای تداوی مریضانشان را نخواهد داشت.
که مونگا یو سیتیسکین ده پاره مونگا این کابل تمندی که او یا خارج تمندی که پاکستان تزو نو ده علین ده چه حوزوی رختون تا یو خص سیتیسکین ماشین رو اوڑه.
مسئولان صحت عامه ولایت پکتیا میگوید متحد بارزه خدمات معیاری طبی با مردم حوزه جنوب شرقی میباشند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر خارجه ایران راهی نیویورک شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه از عزیمت وزیر امور خارجه به آمریکا برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد خبر داد. با گفته سخنگوی وزارت خارجه، سید عباس رخچی در رأس هیئتی دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می کند. عراقچی در این سفر ضمن همراهی با آقای پزشکیان، رئیس جمهور در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در جلسات مختلف مرتبط با موضوعات دستور کار سازمان ملل مشارکت کرده و مواضع و دیدگاه های ایران را تبیین خواهد کرد. دیدار با همتایان از کشورهای مختلف و رایزنی پیرامون موضوعات دو جانبه، منطقوی و بین المللی نیز در دستور کار این سفر دیپلماتیک قرار دارد. دیروز یک شنبه 86 فلسطینی بر اثر حملات اردوی رژیم صهیونیستی در سراسر نوار غزه به شهادت رسیدند. بر اساس آمار مستند دریافت شده توسط شفاخانه‌های غزه، از ساعت 12 بامداد تا ساعت 20:22 یک شنبه 21 سپتامبر یا 3 سنبله، 86 فلسطینی بر اثر حملات اردوی رژیم صهیونیستی در سراسر نوار غزه به شهادت رسیدند. روسیه لیاو مفزود پیکر 40 شهید به شفاخانه شفا، 15 پیکر به شفاخانه العمودیه، 10 پیکر به شفاخانه العوده و 3 پیکر به شفاخانه ناصر منتقل شده است. در این مدت نوار غزه شاهد چند حمله مستقیم و شدید از جمله حملات توپخانه‌ای به محله صبره در جنوب شهر غزه و حملات هوایی به محله تل هوا در جنوب غربی شهر بود. اردوی اسرائیل همچنین یک بولدوزر پر از مواد منفجره را منفجر کرد که در نتیجه آن خانه های افراد ملکی در تل الهوا در جنوب غربی شهر غزه ویران شد. همزمان اعلامیه هایی پخش شد که از ساکنان می خواست به صورت فوری محل را تخلیه و به سمت جنوب غزه بروند. افزون بر این، اردوی رژیم اسرائیل عصر یک شنبه در بیانیه اعلام کرد نیروهای لشکر 36 دو هفته پس از افزایش آمادگی خود برای مرحله جدید نبرد، ورود به شهر غزه را به عنوان بخشی از عملیات گدئون 2 آغاز کردند. اردوی رژیم اسرائیل ادعا کرد طی چند روز گذشته نیروهای اسرائیلی به ده‌ها هدف در نوار غزه که آنها را تروریستی نامید حمله کردند تا بتوانند وارد میدان شوند. در بیانیه جداگانه اردوی اسرائیل ادعا کرد که بیش از 550 هزار نفر از ساکنان شهر غزه به جنوب این منطقه نقل مکان کردند. روسیه لیاو مفزود در 716مین روز از جنگ نسل‌کشی علیه مردم غزه که سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته است، اسرائیل در حالی که بمباردمان هوایی و توپخانه ای را تشدید کرده است، همچنان با گرسنگی دادن به ساکنان غزه ادامه می‌دهد تا آنها را مجبور به فرار کند. رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر 2023 جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اعلام شده خود، یعنی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسرا روی آورد. اردوی رژیم صهیونیستی در 3 سپتامبر حملهی به نام عرابه های گدئون 2 را برای اشغال کامل شهر غزه آغاز کرد که این مسئله اعتراض های گسترده‌ای را در سطح جهانی برانگیخته است. 11:45 و 49 ثانیه هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس‌تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه‌های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. زبان و ادب فارسی برای علاقمندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند، حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
تو نباشی اگر در این خانه، عشق از آشیانه می کوچد. تیره و تنگ می شود دنیا، برکت از اهل خانه می کوچد. تو نباشی اگر در این تقویم، یادگار هزار ساله من، چشم خورشید بسته می ماند، زندگی از زمانه می کوچد. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه قند پارسی. برای این هفته شعری برگزیده ایم از یک بانوی شاعر افغانستان، از نسلی که در دهه اخیر بیشتر مطرح شدند، یعنی مژگان فرامنش. مژگان فرامنش اهل هرات است و از گروه شاعرانی که در محیط ادبی مساعد این شهر در سالهای اخیر بالیدند و رشد کردند. البته متاسفانه آن شرایط مساعد تداوم نیافت و این شاعران هم آوارگی و گاه آوارگی دوباره را تجربه کردند. همچون مژگان فرامنش که مدتی در ایران به سر برد و اکنون راهی کشورهای دور شده است. مژگان فرامنش و طهماسبی خراسانی یک زوج شاعرند، یکی از هرات و دیگری از بلخ. ما در یک برنامه دیگر به شعری از طهماسبی پرداختیم و اینک از فرامنش میشنویم. این شعر در کتاب گلوی خراشیده باد از این شاعر چاپ شده است، کتابی که آن را انتشارات هشت بهش چاپ کرده است. شعرهای فرامنش در این کتاب از نظر محتوایی در یک مثلث قرار می گیرد، مثلثی که یک ضلع آن را وطن می سازد، یکی را عشق و دیگری را زن. با عنوان نیمی از افراد این وطن که از طرفی به وطن مهر می ورزند و از طرفی به افرادی که آنها را دوست می دارند. مثلا می توانیم در اینجا مطلع چند شعر او از کتاب گلوی خراشیده باد را مرور کنیم تا این تنوع معانی روشن شود. زندگی عشق شد از شیمه جانم سر کرد، عشق پیدا شد و از هر دو جهانم سر کرد. ای روح سرگردان من در تن نمی گنجی، در پهنه اندیشه این زن نمی گنجی. اندوه ناتمام منی سرزمین من، چون داغ لاله‌ای تو به نقش جبین من. دنیا عقابی شد، همه بال و پرم را برد، وقتی که موهای سیاه مادرم را برد. شنونده برنامه قند پارسی هستید و با شما درباره مژگان فرامنش صحبت میکنیم. بشنویم از محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده معاصر در این باره.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده برنامه قند پارسی. خانم مژگان فرامنش شاعری هست دغدغه‌مند، یعنی شعرهای صرف نظر از این که جنبه ادبی داره و خوب در اونها آرایه‌های ادبی و خصوصیات زبانی و تصویری دیده میشه، انتقال یک معنی یا یک احساس را هم به عهده داره. خب بعضی وقتا هست که شاعر شعر میگه برای یک اثر زیبا تولید کرده باشه، آرایه ها و عناصر شعری در او رعایت شده باشه و اثر او مورد توجه مخاطبین و تحسین اونا قرار بگیره، مردم از اون اثر لذت ببرن. البته این هم کاری هست و ما نمیتونیم شاعری را فقط به خاطر این که شعری زیبا میآفرینه نکوهش بکنیم. منتها به هر حال گاهی شاعر علاوه بر این که اون زیبایی رو در کارش ایجاد میکنه، حرفهایی هم میخواه بگه. و نکته دیگر این هست که آیا این حرفهای شاعر متنوع و در موضوعات مختلف هستن یا شاعر فقط یک حرف رو تکرار میکنه؟ بعضی از شاعران ما هستن که عمدتا بر یک ریل به تعبیری حرکت میکنن. سراسر شعرهای اینا عاشقانه است یا سراسر این شعرهای اجتماعی سیاسی است و یا همه اینها مربوط به دغدغه‌های شخصی است. در شعرهای خانم فرامنش ما نوعی تنوع را می‌بینیم. در کتاب گلوی خراشیده باد از ایشان 32 شعر هست، ولی در همین شعرهای نسبتاً اندک معانی متعددی بیان شده، از مسائل عاطفی گرفته تا مسائل اجتماعی و میهنی. البته در همه اینها پیرنگی از عشق هم هست و حضور زن هم پیداست. و در مورد حضور زن هم من یک نکته را عرض بکنم که در شعرهای خانم فرامنش عمدتاً هویت و احساس زنانه بیشتر دیده میشه، بدون این که این زنانگی وجه جسمانی پیدا کنه. در واقع عواطف زن است که بیشتر جلوه داره تا جسمانیت او. ای روح سرگردان من، در تن نمی گنجی، در پهنه اندیشه این زن نمی گنجی، ویرانه ای در امتداد روزگارانم، ای قوی ناآرام من، در من نمی گنجی، ماهی که افتاده درون سینه دریا، یک تک عشقی در دل آهن نمی گنجی.
قند پارسی، برنامه ادبی رادیو دری. اما برگردیم به ادامه شعری که از این شاعر برای این برنامه برگزیده ایم و درنگی داشته باشیم در آرایه های ادبی و هنرمندی های آن. تو نباشی اگر در این خانه، عشق از آشیانه می کوچد، تیره و تنگ می شود دنیا، برکت از اهل خانه می کوچد. در اینجا از نظر آرایه های شعر دوتا استعاره رخ داده است. در مصرع اول، عشق با پرندهی تشبیه شده است که از آشیانه پرواز می کند، ولی نامی از کبوتر نیست، فقط آشیانه است و این استعاره را نشان می دهد. در مصرع دوم، برکت چنین حکمی دارد، به شخصی تشبیه شده است که می تواند از خانه بکوچد. در واقع شاعر با ردیف قرار دادن کلمه می کوچد که لاجرم در همه بیت ها تکرار می شود، پدیده های مختلف را که گاهی قابل کوچ کردن هم نیستند، کوچ کردنی تصور می کند. در واقع در اینجا ردیف شعر خودش تخیل آفرین شده است. می‌بینید که در این بیت کوچیدن به زندگی نسبت داده شده، آن هم کوچیدن از زمانه. تو نباشی اگر در این تقویم یادگار هزار ساله من چشم خورشید بسته میماند زندگی از زمانه میکوچد تو نباشی به سینه تاریخ هیچ نظمی به جا نمیماند مولوی شمس را رها کند و رستم از شاهنامه میکوچد و در این بیت کلمه نظم یک کار کرده دوباره یافته از طرفی نظم و ترتیب را می رساند و از طرفی چون در ادبیات ما به شعر هم نظم گفته می شده این با مولوی و شاهنامه هم ارتباط می یابد حالا اینجا یک نکته هم هست که باز می تواند نوعی خروج از نظم به حساب آید می بینید که قافیه در اینجا با حرف میم است شاهنامه در حالی که در بیت های قبل ما حرف نون داشتیم آشیانه، خانه، زمانه، شاید شاعر تعمد داشته است که در اینجا کوچیدن از نظم قافیه را هم نشان دهد. تو منی، ای تمام هستی من، با تو بی اختیار خونگرمم، با صدای تو رود جاری من، گریه های شبانه می کوچد. باز در بیت آخر شعر نوعی هنجار شکنی دیگر در قافیه را می‌بینیم اینکه شاعر به جای اینکه کلمه مثل زمانه، شبانه و خانه بیاورد از نشانه نفی در فعل استفاده کرده یعنی حرف نون نمی‌کوچد را در واقع بخشی از قافیه تلقی کرده است زمانه می‌کوچد، شبانه می‌کوچد، چرا نمی‌کوچد؟ ای تو جغرافیای آرامش چهار سمت من از تو پر شده است چشمهای تو خط سرخ منند رنج چشمت چرا نمی کوچد شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری بشنویم شعری با صدای خود شاعر مژگان فرامنش
باید صبوری را بیاموزم ز ناجوها باید صبوری را بیاموزم ز ناجوها کوچیدن از رویای خود را از پرستوها رود هلی در چشمهای من خروشان است شام غریبان ریخته در بین گیسوها خمخانه ها در استخوان شعر می جوشند باید بریزم واژه ها را بین آموها جز مشت خاک از من چه می ماند به جا اکنون که پیکر بودا خمیده روی زانوها چون سرزمین خستم از جای برکندند حالا که آغوش مرا از بین بازوها افسانه مرگ معلق بدتر از این است فریاد خاموشی نشسته در پریقوها فواره خون آرزوهای زنی را برد فواره خون آرزوهای زنی را برد از بین آب و سنگ و خاک از بین ناجوها
دوستان عزیز با شما در برنامه قند پارسی از مژگان فرامنش شاعر بانوی افغانستانی سخن گفتیم، شاعری اهل هرات با شعرهای خواندنی که برنامه امروز قند پارسی با آن اختصاص یافت.
باران میرسد دل و تباره به مشک بیحقی باغ و بهارت، عروس خطه مشرق زمینی دری و فارسی دو گوشوارت. تمام شاعران فارسی گوی نموده در و گوهر ها نساره، بود شهنامه فردوسی توس فقط یک از هزاران شاکاره. چهریست و که زرنگاره، کمن انداختی بر قله ها شد ابو ریحان بیرونی شکاره. خراسان در خراسان شعر و عرفان ز دهلی تا بخارا یادگاره، گرفته مای نتشد کم آمد برای طاووس از نقش و نگارد، برای طاووس از نقش و نگارد. اگر محمود باشد شهریارت، شدم بار دیگر مسعود سلمان به زنجیر غمان بیشمارت، به زنجیر غمان بیشمارت.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر از همراهی شما و با درود و بدرود.
اگر امشب نخوش کردش که چشمم بشویم از رخت گرد و غباره، به جای باغ فیروزی بسازم به خونا به جگر باغ انارم. بکارم قطره قطره لاله و گل، سر از نو بازگردانم بهارت، سر از نو بازگردانم بهارت.
در این لحظه از برنامه‌های رادیو دری دعوت میکنم با نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید تا به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونین هم شنونده برنامه باشین و هم آخرین خبرها را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. اما در جریان روزهای اخیر نشست دوحه در واکنش به حمله تروریستی رژیم اسرائیل علیه قطر، موضوع حمله زمینی ارتش اسرائیل علیه غزه و اقدام آمریکا در وتو قطعنامه پیشنهادی آتش بس در غزه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که امروز به مقتضای فرصت برنامه پیرامون این موضوعات صحبت خواهیم کرد. دوشنبه گذشته دوستان، چنانچه در جریان هستید، اجلاس سران کشورهای عربی اسلامی در دوحه برگزار شد برای بررسی تجاوز تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی به قطر. این نشست در حالی به پایان رسید که البته هیچ گام عملی برای مقابله با ادامه تجاوزگری و جنایات صهیونیست‌ها در منطقه برداشتن نشد و بیانیه پایانی هم صرفاً محدود به محکومیت تکراری این جنایات بود. در بیانیه پایانی اجلاس دوحه تاکید شد که تجاوز اسرائیل به یک مکان بی‌طرف که نقش میانجی را داشت، نه تنها حاکمیت قطر را نقض کرده، بلکه فرایند میانجیگری و صلح بین المللی را نیز تضعیف می‌کند و عواقب کامل این حمله بر عهده اسرائیل است. همچنین با توجه به اینکه تجاوزات اسرائیل با منشور سازمان ملل مغایرت دارد، باید تلاش‌ها با هدف تعلیق عضویت اسرائیل در این سازمان هماهنگ شود. موضوع مهم است که مصر پیش از برگزاری نشست دوحه پیشنهاد تشکیل ارتش مشترک را مطرح کرد که این پیشنهاد در نشست دوحه رد شد. پایگاه تحلیلی میدل ایست آی در مقاله‌ای با عنوان رد پیشنهاد مصر برای تشکیل ناتوی عربی در نشست دوحه به طور مشروع به اختلافات سیاسی در نشست دوحه بر سر ابتکار مصر برای ایجاد یک اتحاد نظامی مشترک عربی پرداخته و از شکست این طرح خبر داده است. این پایگاه گزارش داد که مخالفان اصلی طرح مصر در واقع قطر و امارات متحده عربی بودند. مسئله‌ای که شکاف‌های عمیقی در خصوص امنیت منطقه و شیوه مواجهه با تهدید رژیم صهیونیستی را آشکار کرده است. یک دیپلمات ارشد مصری گفته است که نفوذ آمریکا عامل تعیین کننده در این نشست بود. یک هیئت قطری حامل پیام‌هایی از واشنگتن بوده که تأکید کردن نباید هیچ تصمیمی علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ شود. به گفته این مقام، آمریکایی‌ها وعده دادند که رئیس جمهور ایالات متحده بحران را مدیریت کرده و نخست وزیر رژیم صهیونیستی را از حملات مشابه علیه کشورهای خلیج فارس باز می‌دارد. میدل ایست آی همچنین افزوده که امارات به شدت از این موضع حمایت کرده است. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. اما همزمان با برگزاری نشست دوحه در واکنش به حمله تروریستی اسرائیل علیه قطر، مقامات اسرائیلی اعلام کردند که ارتش اسرائیل روز دوشنبه حمله زمینی خود را برای اشغال شهر غزه آغاز کرد. حمله ای که به گفته دولت نتانیاهو با هدف ریشه‌کن کردن حماس انجام می شود. یک مقام ارشد ارتش اسرائیل گفت که نیروهای زمینی ارتش اسرائیل روز دوشنبه وارد شهر غزه شدند و نیروهای بیشتری در روزهای آینده به آنها ملحق خواهند شد. این حمله در شرایطی انجام شد که طی هفته گذشته ارتش اسرائیل حملات هوای خود را در شهر غزه افزایش داده و ده ها برج مسکونی را که ادعا می کرد توسط حماس برای اهداف نظامی استفاده می شود با خاک یکسان کرده است. در پی این حملات اسرائیل شمار شهدای غزه همچنان افزایش می یابد. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد که 1 میلیون فلسطینی در غزه و شمال آن همچنان مقاومت می کنند و از جابجایی اجباری به جنوب سرباز می زنند. در حالی که نزدیک به 190 هزار نفر تحت فشار طرح‌های اخراج دائمی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. پیرامون این موضوع دکتر یاسر شامانی کارشناس مسائل منطقه اشاره دارد به موافقت واشنگتن با اشغال غزه. آقای شامانی تاکید دارد که رژیم صهیونیستی برای عملیات جاری در غزه 3 هدف اصلی را دنبال می کند.
اشغال منطقه غزه 3 تا دلیل اساسی دارد برای رژیم صهیونیستی. 3 تا دلیل اساسی برون از خدمتون که غیر داخلی داره، حالا مرز نمیخوام به کار ببرم، و یک دلیل داخلی داره. دلایل پگانه‌ای که عرض کردم برای اینکه جنگ رو ادامه بده و اشغال منطقه غزه رو انجام بده برمیگرده به اینکه در سواحل منطقه غزه منابع عظیم انرژی کشف شد. این منابع عظیم انرژی چون در منطقه و سواحل غزه بود نصیب رژیم صهیونیستی نمیشد. رژیم صهیونیستی برای اینکه بتونه این منابع انرژی در اختیار داشته باشه و از طریق استخراج و صادرات این منابع گازی بتونه اروپا رو به خودش وابسته کنه، هم درآمد بالایی داشته باشه و جدای از اون در زمستان‌های اروپا بتونه به واسطه تأمین منابع انرژی از لحاظ سیاسی کشور رو به خودش وابسته کنه، ملزم هست که منطقه غزه رو به دست بیاره. پس اولین دلیلی که اقدام کرد و داره این عملیات‌های گسترده و فجایع انسانی رو انجام میده، علتش به دست آوردن منابع انرژی سواحل غزه است. دلیل دوم برمیگرده به اون خفقان ژئوپلیتیکی و عمق کم استراتژیکی که منطقه رژیم صهیونیستی داره و اون سرزمین اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی داره. شما ببینید طول و عرض این کشور طوری هستش که با کوچکترین حمله عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی مورد تهدید قرار میگیره. فاصله های سبک میتونن بزنن. پس این رژیم برای اینکه بتونه امنیت خودش رو حفظ کنه باید 2 تا نیروی دشمن خودش رو، یعنی حماس و فتح رو، غزه و کرانه باختری رو، اینها رو اگر میتونه حذف کنه. هرچند که به خیلی از مسائل بین‌المللی ملاحظات انسانی اجازه رو بهش نمیده، ولی بهونه‌ای جور کرده و الان فرصت به دستش اومده، سعی میکنه از این فرصت استفاده کنه و بتونه با تصرف منطقه غزه تهدیداتی که برای خودش متصور هست از بین ببره. سومین دلیل برمیگرده به عرضم خدمت شما مسائل بین المللی، تهدیدهایی که برای رژیم وجود داره. تصرف غزه میتونه خیلی از تهدیدهای دیگه‌ای که وجود داشته رو به این ببره و جدای از اون یک مسئله بسیار مهمی که وجود داره این هستش که رژیم صهیونیستی تصمیم داره از لحاظ اقتصادی خودش رو بسیار قوی کنه و دنیا رو به خودش وابسته کنه. برای همین در کنار کانال سوئز، در قسمت جنوبی نوار غزه، در منطقه رفح میخواد یک کانالی رو ایجاد کنه در رقابت با کانال سوئز، یعنی گسترده تر و عمیق‌تر که مسیر کشتیرانی جهانی از کانال سوئز به این کانالی که رژیم صهیونیستی داره ایجاد میکنه منتقل بشه. پس برای اینکه بتونه این مسیر خودش رو ایجاد کنه و این کانال دریایی رو ایجاد کنه باید منطقه